بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو داریم باز هم خدمت شما عزیزان برسیم و ممنونیم از خداوند متعال که این نعمت رو به ما داد که بتونیم خدمتگزاری کنیم در محضر شما بزرگواران و از خود ذات باری تعالی خواهشمندیم که به ما کمک کنه که آنچه را که میگیم و میشنویم انشاءالله بتونیم به ورطه عمل برسانیم و عمل کنیم که جزء کسانی نباشیم که عالم هستند و عمل ندارند. خیلی ممنونم از اینکه برنامه خودتون رو برای دیدن انتخاب کردید و امیدوارم تا انتهای برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. امشب هم مثل همیشه در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم رضا محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت بسن عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول عمر توفیقات و زحمتون خدا متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت عزیزان باشیم. شده که گفتنمون شنیدنمون حضورمون تلاشی که انجام میشه از بهترین عبادات ما و دوستان عزیزه شنونده باشه و این تلاش که خدا دوست داره این تلاش ها رو بیان بفرمودم طلب العلم فریضتن علی کل مسلم علا فإن الله یحب بغات العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجب. یک، آگاه باشید که خدای متعال کسانی که دنبال علم هستن دوستشون میدارد. بغات علم خداوند دوست میدارد. چلا که برنامه ما اینجوری باشه. امشب هم چیزو پخش نکردید. امشب چهارشنبه.
بله.
بله. درست.
حالا اشکالی نداره جا. شما فرمودید به دلتون افتاده بوده. شما بخونید ما هم با شما همراه میشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی
محمد و محمد. خیلی ممنونم، متبرک شدیم، سپاسگزارم. خب عزیزان بیننده، راه‌های ارتباطی در خدمت شما هست. از طریق تلفن‌ها، پیامک، شبکه‌های اجتماعی میتونید سوالاتتون رو، شبهاتتون رو مطرح بفرمایید. دوستانم قطعا زیرنویس کردن و مطرح کنید، ارسال کنید. حجای محمدی انشاءالله پاسخ خواهند بود. حجای محمدی سوال کردن که قرآن در مورد روز قیامت تعابیری از این جمله دارد که تضع كل مرضعة اما ارضعت، تا آخر آیات. مگر در آن زمان انسان زنده ای وجود دارد که اینطور بیان شده، یا اساسا این تعابیر یک استعاره است؟
نه، این قیامت مراحلی داره. در آستانه قیامت حوادث رخ میده که هنوز که خب اتفاق نیفتاده. این که در سوره مبارکه حج یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت ساعت شیئون عظیم، این در آستانه قیامته. قیامت با این چیزا شروع میشه، با این سیحه و با این زلزله اینها شروع میشه. غیر از روز قیامته، اینها باعث میشه کل نظام آفرینش این زمین آسمان دگرگون بشه. یوم تبدل الارض غیر الارض السماوات و برزول الله الواحد القهار. وقتی خراب که شد 400 سال فاصله میشه بر ویرانه این نظام یک نظام نو بنا میشه، دوباره اون وقت در سور استاپیل دمیده میشه، دوباره همه موجودات زنده میشن، همه جن و انس و فرشته و همه زنده میشن، اون وقت اون یوم القیامه هست. این حوادث در آستانه قیامته، قبل از قیامته، شروع قیامته، باید بهش بگیم اشراط و ساعه. بله با این زلزله ها قیامت شروع میشه. اون موقع هنوز بله هنوز انسان های هستن در بدن که قیامت بختتن واقع میشه. زن کسی جنساشو بساط کرده که بفروشه، مشتری اومده قبل از اینکه بخواد معامله تموم شه، قبل از اینکه جنس دریافت کنه پول پرداخت کنه، قیامت برپا میشه. عرض کنم کسی مثلا رفته برای آب دادن به گوسفنداش، اون آبشخورها رو آب پر کرده، قبل از اینکه گوسفنداش آب بخورن، قیامت برپا میشه. حتی کسی لقمه رو برداشته که میخواسته غذا بخوره، هنوز به دهنش نرسیده، قیامت برپا میشه. این ناگهانی برپا میشه. اینها در واقع آستانه قیامته، شروع قیامته. اما در روز قیامت نه دیگه حامله ای نیست که بخواد سقط کنه و چیزی از این قبیل.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که لطفی فرمایید واجبات نماز شب رو برامون بگید که کدام دعاها رو بخوانیم که ثواب نمازمون بیشتر بشه.
نماز شب که واجب نیست، واجبی هم نداره، چون اصل نماز شب مستحبه و همه اعمالش هم مستحبه. اما بر حسب اینکه شما چقدر وقت داشته باشید و چقدر بخواید از خودم که همت داشته باشید، چقدر نشاط داشته باشید، میشه از 2-3 دقیقه نماز شب رو شروع کرد تا 3-4 ساعت بر حسب اینکه حال انسان چقدر حال داشته باشه. حالا برای اینکه شما کدوم نماز شب رو میخواید بخونید، خب ما میتونیم دعاها و اعمال و آداب متعدد رو بگیم. دیگه شما وقت ندارید، مثلا فرض کنید اندازه 3-4 دقیقه وقت دارید، همون 3 رکعت آخر دو رکعت به نیت شب بدون سوره، فقط حمد تنها، 1 رکعت به نیت وتر میخونید و تمام شد. یه وقت نفرصت دارید 8 رکعت نماز نافله شب، 4-2 رکعت به نیت نافله شب. اگه حال داشتید سوره میخونید، حال نداشتید سوره نمیخونید، فقط به حمد تنها. 3 رکعت هم 2 رکعت شب و 1 رکعت هم وتر میشه 11 رکعت. هر دعای دلتون بخواد میتونید دعا کنید، مخصوصا در قنوت نماز وتر که خیلی سفارش شده، انقدر دعاها زیاده که واقعا اگه جمع بشه شاید خودش یک کتاب بشه، اون دعاهایی که در قنوت وتر میشه انجام بشه اینها. حالا اگر بیشتر بخواد وقت بذارید، دعاهای قبل از شروع نماز هست، دعاهای بعد از نماز هست، دعاهای بعد از نماز شف هست، دعاهای بعد از نماز وتر هست، دعای حزین و دعاهای از این دست. اگر بخواید میتونید 4 رکعت از این 8 رکعت نافله شب رو نماز جعفر طیار قرار بدید. اگر هم فرصت نداشته باشید یا نخواهید تسبیحات اربعه رو بگید، میتونید 2-4 رکعت به نیت نماز جعفر طیار بخونید، بعد در طول روز هر وقت فرصت کردید 300 بار تسبیحات اربعه رو در طول روز بگید. در قنوت وتر هم حالا بعد از اینکه هر دعایی که دلتون میخواد دعاها رو انجام دادید، خوبه که 7 بار حداقل این حاضا مقام العائد به شمال نار رو بگید. یعنی خدا این جایگاه کسیست که از جهنم به تو پناه آورده. این حداقل 7 بار، حالا اگه بیشترم گفتید اشکال نداره. 40 تا مؤمن رو اونجا دعا کنید، زن، مرد، زنده، مرده، پدر، مادر، اقوام، خویشان، همسایه ها، علما، معلمین، هر کسی که حقی به گردن ما داره، 40 تا رو دعا کنید. حالا اگر بیشترم شده ایب نداره. اگه حال داشتید 70 بار استغفرالله و اتوبو الیه، که اون وقت جزء مستغفرین بالاسحار اسم شما نوشته میشه. اگر حال داشتید، وقت داشتید، 300 بار العفو بگید. نداشتید، حالا کمترم گفتید اشکال نداره. دیگه تو این فاصله هر دعایی که دلتون بخواد، به هر شکلی که دلتون بخواد، حالا چه دعای معصور باشه چه دعای غیر معصور باشه، راه بازه برای دعا، انواع دعاها. قبلش وقتی انسان از خواب بیدار میشه، اون نفی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار، اونها رو بخونه. عرض کردم دعاهای ما بینشون، بعدش قبلش، اینها دعاهای زیادی هست که بر حسب میزان وقتی که انسان داشته باشه، نشاطی که داشته باشه، حالی که داشته باشه، میتونه یکی از این صورتها رو انتخاب بکنه. حالا شما اگه به ما بگید چقدر نشاط دارید و چقدر وقت دارید، ما هم اون الگویی که برای شما خوبه و مدلی که برای شما مناسب هست رو خدمتتون عرض می‌کنیم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. تشکر می‌کنم. گفتند که آیا کسی که بعد از مرگ بهشت برزخی رو خداوند بهش میده و عنایت میشه حتما بهشتی هست؟ اگر چنین هست چرا در روز قیامت دوباره اعمال مورد بازرسی قرار میگیرند و در مواقف قیامت میسته؟ و در رابطه با دوزخ برزخی و دوزخی که قرار اتفاق بیفته و همچنان عنایت معصومین در برزخ میخواستم که برام توضیح بدید.
کسی که برزخ در بهشت باشه، البته خود اینا دو دسته میشن. یک دسته که در جوار قرب اهل بیت علیهم السلام هستن، شیعیان خالص ائمه علیهم السلام هستن، اینا چه واسه اصلا قیامت رو نمیبینن، یعنی بعد از اینکه دوباره زنده میشن مستقیما میرن تو بهشت، اصلا اون روز قیامت رو نمیبینن که بخواد به حسابشون رسیدگی بشه، بخوان علاف باشن، اونجا گرفتار باشن. نه، اینها بدون حساب میرن بهشت. عده اخشاری هستن که بدون حساب میرن به بهشت. اما یه دم در برزخ تو بهشت برزخی هستن، اما بدهکاری هایی دارن، در این حال که تو جهنم نیستن، اما خبرهای ترسانی هم بهشون میرسه، مثلا فلان حق الناس بیاردن شما هست، فلان حق الناس بیاردن شما هست، این روز قیامت با این حقها ادا بشه، ادا بشه میرن به بهشت. پس صرف بودن در بهشت برزخی دلیل بر این نمیشه که به حسابشون رسیدگی
نشه.
اون حقوقی که بگردنشون هست، اون حقوق باید ادا بشه. اگر تو برزخ ادا شد، خب مسئله حله. اگر ادا نشد، تو قیامت باید اونجا بمونن، از اعمال خوبشون بدن به اون صاحب حق تا حقش ادا بشه. اگر نداشتن، از گناه همون تقبل بکنن. به هر حال تا اون حق تعدیه نشه، نه، نمیتونن برن بهشت. اون تو جهنم هم نیستن، تو قیامت اونجا باید باشن تا حقوقی به گردنشون هست ادا بشه.
و راجب عنایت معصومین در برزخ خواستن.
بله بله، معصومین علیهم السلام در برزخ هست. وقتی که انسان رو اصلا والد برزخ میشه، پنج صورت میان محاصرش میکنن اطرافش، یکی سمت راست، سمت چپ، بالا، پایین، یکی هم اشراف بر همه داره. که از همین نورانی تر و زیباتر هست، از این پرسش ما کی هستید؟ سمت راست میگه من نماز این شخصم، اون میگه من زکاتشم، اون میگه من روزشم، اون میگه من حجشم، یا بر به والد، به اخوان، به دوستان، برادران مؤمنشم، یا صبرشم. حالا در روایت مختلف واژه های مختلف اومده. میگه که هر کس سمت خودش رو پوشش بده. از نماز سوال کردن، خود نماز جواب بده. از زکات سوال کردن، زکات جواب بده. هر جا که شما کم آوردید و نتونستید، من هستم، من پوشش میدم. ازش میپرسن شما کی هستی که از همه ما زیباتر و نورانی تر هستی؟ میگه من ولایت این شخصم، ولایت اهل بیت این شخص داشته، اونجا به این شکل ممثل میشه. این همطور هست. اون که گفتیم شفاعت در آخرته، شفاعت من مصطلحشه که بعد از محاکمه شفاعت شما خارج میشه، ولی اهل بیت در برزخ هم حضور دارن. و از کردم یکی از محافظهای انسان که از شیاطین و از غیر شیاطین انسان حفظ میکنه و همون ولایت اهل بیت علیهم السلامه. در این باره هم روایت زیاد داریم که اونها در برزخ انسان رو کمکش میکنن که از بعضی از مخمصه ها نجات پیدا بکنه.
دست شما در نکنه.
یک سوالی هم ظاهرم داشتم.
نه دیگه. دوزخیان هم که فرمودید که مثل همون بهشتیان که در اگه در بهشت برزخی هستن، وارد بهشت قیامت هم خواهند شد.
خب اونایی که الان تو جهنم برزخی هستن، چه بسا تو هم برزخ بیان تو بهشت برزخی. یعنی مثلا فرض کنید یه کار خیلی بازماندگانشون انجام میدن، حقی بیادنشون بوده ادا میکنن، یا نه فرزندی، شاگردی یه کار خوب انجام میده، اونها از برزخ، از جهنم نجات پیدا میکنن، میرن تو بهشت برزخی.
بسیار خیلی ممنون. گفتم من موقعی که سرباز بودم، یکی از بزرگواران روحانی گفتن که بزرگترین درد، درد بی‌دردی است. این یعنی چی؟ این که میگن بزرگترین درد، درد بی‌دردی هست، این چه نکته‌ای داره؟ چه مسئله‌ای هست؟
منش اینه که بزرگترین درد اینه که انسان نفهمه که دیگران درد دارن. درد دیگران رو تشخیص نده و نفهمه. این معلومه که از انسانیت جدا شده. تو که از نعمت، تو که از محنت دیگران بیغمی
نشاید،
نشاید که نامت نهند آدمی. من از بینوایی نیم روی زرد، رخ بینوایان رخم زرد کرد. اگه کسی بخواد فقر و فلاکت و گرفتاری و مشکل دیگران براش مهم نباشه، معلومه که اون انسانیتش از دست داده. خب این بزرگترین درده. بنی آدم اعضای یک پیکرن که در بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک پیکرن،
یک گوهرن،
یک گوهرن.
آره، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند.
اگر عضوی درد داشت و بقیه عضوها درد نداشتن، این درد درد بزرگیست. چرا؟ چون درد از دست دادن انسانیته. با حرفیشون درست بود.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که بله، آیا در برزخ زندگی اجتماعی هم وجود دارد؟ برخی تعابیر این را تایید میکنند، ولی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید اهل قبور که همسایگان یکدیگرند از هم بیخبرند. لطفا کمی توضیح بدید.
چند نکته به توجه کرد. نکته اول این که اگر منظور از اجتماعی زیستن به شکل دنیا باشه، خب نیست. در دنیا دو نفر که همسایه هم هستن در یه آپارتمان، دو تا آپارتمان زندگی میکنن، خب اینا با همن، از حال هم با خبرن. یه وقت کسی مشکل داشته باشه از ایران کمک میخواد و اینها از حال هم با خبرن. اونجا نه، اگه تو یک قبرم دفن شده باشن هیچ از حال هم خبر ندارن و ارتباطی هم با هم ندارن. تو برزخ هر کس خودشه. زندگی اجتماعی به این معنای دنیاش وجود نداره. در دنیا شما بخواید مثلا فرض کنید یه غذا تهیه بکنید، گوشت رو باید از قصابی بخرید، تازه قصابم باید گوشت رو از دامدار بخرید، دامدار همینطور تا عده زیادی اینها دست به دست هم میدن تا تو نانی بکفاری و
غفلت
نخوری. هم از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. خب این زندگی دنیا اینجوریست. در برزخ اینجوری نیست. اگه انسان داشته باشه همین که اراده کرد داره دیگه، نه نانوا میخواد، نه بقال میخواد، نه آسیابان میخواد، نه کشا، هیچ چی نمیخواد. اراده میکنه که نان خوب نان جلوشه. برای این اساس دیگه اونجا زندگی اجتماعی به این معنا وجود نداره. اما معنی حرف اینه که اونا با هم نیستن. چرا؟ یکی از نعمتهای بهشت، بهشت برزخی، همین بودن با همه. تو رو باید داریم که یتزاورون فیها. امام صادق فرمود ارواح المؤمنین فی حجراتم فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. از پرسیدن که مؤمن وقتی میمیره چی میشه؟ فرمود در حجرها، منزلهای ویژه و زیبایی در برزخ، در بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش میآشامن، به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، با همن. به این معنا بله، اونجا با همن. کسی میمیره، به محض که وارد برزخ شد میرن محاصرش میکنن، اقوامش، دوستانش، خویشانش شروع میکنن سوال کردن و این ادامه داره. این به این معنا خوب، اونجا هم اجتماع به این معنا هست، به اون معنی که در دنیا داریم خیر. اما فرمایش مولا امیرالمؤمنین هم بود که من که قبلا اشاره کردم، حضرت فرمود اینها قبرشون کنار همه اما هیچ ارتباطی با هم ندارن. دو تا تویش قبر دفنن، یکیشون داره میسوزه تو جهنمه، یکیشون تو بهشته. اینقدر فردیت هست. قبرش هم دو طبقه هست. فرض کن یک طبقش تو جهنم برزخیه، طبقه بعدش تو بهشت برزخیه. نه آتش اون جهنمیه به اون بهشتی میرسه، نه بهشت اون، نه اون روح و ریحان اون بهشتی به این جهنمی میرسه. منظور حضرت اینه. در این حال اینا کنار هم هم، اما هیچ از حال هم خبر ندارن، با هم صحبت نمی کنن، انس نمی گیرن با هم، هر کدومشون در دیار غربت به سر میبرن. خب تو قبرستان گاهی مثلا هزاران، ده ها، صد ها هزار انسان اونجا خوابیدن دیگه، ولی همه غریبن. در روایت هم داریم که هر روز پنج بار قبر میگه انا بیت القربه، انا بیت الدود، انا بیت ال، عرض کنم، تربه، قربه، اونجا حضرت علی علیه السلام هم به یارانش گفت که خطاب اهل قبرستان گفت یا ایتحدیار قربه، فرموش حضرت دیدم نعمد بس قربت و تربت و خاکنشینی این حرفا رو حضرت اونجا بیان فرمود و فرمود که اینا در چنین حالتی هستن. پس در قربتن در این حال که اجتماع دارن، در این حال که جمع یک جا، ولی همشون قریبن،
تنها هست.
تنها هم برن.
بسیار خیلی ممنونم. دوست عزیزی از آلمان سوال کردن که بعضی میگویند دعای عدیله در مذهب تشیع وجود ندارد، آیا شما این رو قبول دارید؟
نه اینکه وجود ندارد، تو مفاتیح هست که برام شیخ عباس تو مفاتیح آورده، میگن که دعا معصور نیست، یعنی دعای عدیله از امام نیست، او یکی از علما این رو انشاء کرده، تدوین کرده و جمعات خوبی هم هست، دعای خوبی هم هست، مضمونش خوبه. همه دعاهای ما که معصور نیست، الان من گفتم تو نماز شب فرد میتونه دعای غیر معصور هم داشته باشه، میتونه دلگویی های خودشو با خدا در میان بذاره، میتونه حاجات خودشو با خدا در میان بذاره. دعای عدیل از معصوم نرسیده، از منشئات برخی از علماست، ولی مضمونش خوبه. پس این که بگیم که دعا از امام رسیده یا دعایی که کلام خدا باشه، نه، کلامی که از علماست ولی محتواش و مضمونش عالیست، که خوبه، مضمون خوبی داره، عقاید توش هست، چی انسان میخواد اونجا توش هست.
بسیار عالی. گفتند که لطفا بفرمایید که نماز مهمتر است یا امام زمان. من هرچه فکر کردم به این نتیجه رسیدم که امام زمان مهمتر از نماز است، به چند دلیل و دلیلشون هم نگفتن و خواستن که شما لطف کنید و یک توضیحی راجع به این مسئله بدید و برداشته ایشون. آقای کامیاب از مشهد.
اولا اینکه دوستان وقت ما مقایسه میکنیم باید مقایسه و چه اشتراکی داشته باشه، سیمونی بیم که چشم فلانی قوی تر یا گوش فلانی. من حدش بکردم چشم فلانی از گوش فلانی قوی تره، معنا نداره که ما چشم با چشم باید قیاس بکنیم، گوش با
گوش.
بگیم چشم فلانی از چشم فلانی قوی تره، مثلا گوش فرض کن که عقاب از گوش مثلا فرض کن چشم عقابه، چشم عقاب مثلا از چشم فرض کن که کبوتر قوی تره، خب این خوبه نداره. شامه سگ مثلا از شامه مثلا گوسفند قوی تره، خب این خوبه. اما که بگیم شامه سگ از مثلا فرض کن چاقی گوسفند بیشتره، یعنی چه چاقی چه ربطی به شامه داره؟ امام زمان افضل است یا نماز؟ این درست نیست. در عبادات بیم نماز افضل است یا روزه؟ این خوبه. در نجاسات کدام نجس قذرتر هست، پلیدتر هست؟ این درسته. این یک مطلب، بنابراین اصلا قیاس درستی نیست. در مقایسه باید یک وجه اشتراک باشه، وقت یه وجه افتراق هم باشه، بگیم که اینا که با هم فرق دارن کدامشون مهمترن. شما گفتید هیچ وجه اشتراکی بینشون
نیست.
مطلب دوم این که اگر حرف این باشه که عمد داره بین این که من الان به نماز بیستم یا به دستور امام زمان علیه السلام عمل بکنم، کدام اولاست؟ بگیم بله دستور امام زمان علیه السلام اولاست. شما مثلا قوانین راهنمای رانندگی در نظر بگیرید، عمل کردن به قوانین راهنمای رانندگی اولاست یا دستور پلیس؟
دستور پلیس.
بله، اونجا چراغ قرمز پلیس میگه برو، شما چیکار کنی؟
بعد بری.
حالا البته قیاس مع الفارقه، بلا تشبیه باید گفت.
بله.
ولی به هر حال اونجایی که امر امام زمان علیه السلام باشه، بله اون امر اولاست. میگه نماز نخون، برو فلان کار انجام بده، بعد میگه چشم، بعدا نماز رو قضا کنید یا به شکلی دیگه انجام بدید. اما اینکه امام زمان مهمتر است یا نماز، به نظر ما قیاس قیاس مع الفارق با چه مع الفوارقه که نمیشه قضاوت کرد و نظر داد.
بسیار خیلی ممنون. سرکار خانم رسولی از مشهد مقدس، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شکرم، بفهم.
خسته نباشید آقای شاردی محمدی. ببخشید من یک سوالی، خانم به نام خانم تیموری تو جلسه قرآنمون بیان کردن که خانم رسولی ما شبکه وهابیت نگاه میکنیم، میگن کسانی که درباره مثلا خدا دو دینو برحق کرده، یکی سنی یکی شیعه، ولی این خانما یا آقایونی که میگن من خواه شیعه بشو، این حق و ناس بگردنش مونه به باقی سالات نداره. بعد میخوام ببینم که وقتی من به این خانم تیموری دارم میگم، میگن که باید شیعه بشی، اگر شیعه بشی میگه شما چرا بس اهل قلب دین ما نمیان، چون خدا دو تا دین گذاشته دیگه،
دو تا مذهب دیگه،
بر نمیگردیم به دین ما. چه دو شد ما برگردیم، گفتم ببین عزیز من وقتی من میگم شیعه بشین، یعنی دارم راهنمایی میکنم به دین کامل میرسی، یعنی به دین حق دارم راهنمایی میکنم. بعد از این ایشون که برداشتم گفتن که حق الناس بگردن، اصلا من تجاوز به دین دیگه نه، همه دینا قابل احترامم، ولی من دارم راهنمایی میکنم، میگم به دین مثلا حق برگردین، یعنی که خدا هدایتش بیشتر. بعد من تجاوز به دین نمی کنم. اگر امروز دارم میگم شما مثلا دخترت میخواد ازدواج کنه، بهتر این که شیعه بشه، وقتی شیعه بشه عقلش هم کامل میشه. من از این لحاظ دارم میگم، ولی من اصلا اون آقا در شأن من نیست که بیاد بگه اولا بره حق و ناس مطالعه کنه، بررسی کنه، باقی سالات مطالعه کنه، بعد بررسی کنه خانم تیموری، بعد بیاد به من بگه. اصلا حرفش درست نیست.
سرکار خانم صدای منو میشنوید؟
بله.
سوالتون رو مطرح کنید. حالا
سوالم درباره همین بود که مثلا میگن شما حق و ناس توی مثلا اینجور میگین به خانم ها، حق و ناس بگردنتونه.
بسیار. بسیار خیلی ممنونم از تماس.
سوالاتی که نداره حق و ناس بگردنتونه.
متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر باشه، انشاءالله خدا نگهدارت.
بله، اولا اینکه چرا اون شبکه های معاند رو و مخالف رو و شبکه های منحرف کننده و زاله رو نگاه میکنید که این درست نیست. امام جواد علیه السلام فرمودن من اسقا الی ناطقن فقط عبده، فا این کان ناطقو ینطقو عن الله فقط عبد الله، فا این کان ناطقو ینطقو عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. هر کس به پیام دهنده گوش جان بسپارد، به فیلمش نگاه کنه، به شبکهش نگاه بکنه، به رادیوش گوش کنه، به درسش کلاس درسش رو پیدا بکنه، کتابش رو بخونه، سایتش رو باز کنه، تو وبلاگش بره، تو کانالش، خب فرق نمیکنه. اون پیام رو با گوش جان دریافت کنه، شده بنده اون پیام دهنده. حالا اون بنده از خدا بگه، شخصی که داره تلویزیون نگاه میکنه، داره اون شبکه مثلا ماهواره نگاه میکنه، در همین حال داره خدا رو میپرسته. اگه اون از زبان ابلیس سخن بگه، گونه از زبان ابلیس سخن بگه، شیطان بزرگ پشت قضیه هست، عبالسه پشت قضیه هستن، اینها هم خود از خودم که مجریان اون هستن. خب کسی که اینا رو گوش میکنه داره ابلیس پرستی میکنه، شیطان پرستی میکنه، چرا انسان باید این چیزا رو نگاه کنه؟ دو، خدا دو تا دین نداره، خدا یک دین بیشتر نداره، ان الدین عند الله الاسلام. سه، پیامبر فرمودن بعد از من، فرمودن بعد از حضرت موسی امتش به 71 فرقه تقسیم شدن، یک فرقشون حقند و ناجیه، بقیه باطلند. بعد از حضرت عیسی پیروان حضرت عیسی به 72 فرقه تقسیم شدن، یک فرقشون اهل نجاتند، بقیه گمراهند و حق نیستند. و فرمود بعد از من، پیامبر فرمود بعد از من امت من به 73 فرقه تقسیم می‌شوند، یک فرقشون فرقه ناجی هستن، بقیه دیگه به حق نیستن. و اون فرقه ناجی هم پیروان اهل بیت علیهم السلام هم. همونا که در سفینه نوح نشستن، فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا، همون اونجا هم فرقه ناجی، اینجا هم نجا، و من تخلف عنها غرق. و اون مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، هر کس با اهل بیت من بود نجات پیدا کرده، فرقه ناجی هست. از اهل بیت من تخلف کرد دیگه نجات
نخواهد.
پس پیامبر نفرموده که من دو تا فرقه رو قبول دارم، خدا هم نگفت من دو تا دین دارم، دو تا مذهب دارم. دین خدا یکیست، مذهب حق هم یکیست. نبیم هر دو حقش من خود اون انتخاب کن، خود این انتخاب کن، نه، یکی حق. مطلب بعد این که حق و ناس در صورتی که حال اسمشم حق و ناس ازلالیست، توجه داشتن دوستان که ما چهار نوع حق و ناس داریم، کالیم و سر فرصت ما این حق و ناس ها رو توضیح میدیم. حق الناس مالی که همه میدونن، حق الناس جانی کم و بیش میدونن، حق الناس ارضی که کمتر میدونن، حق الناس اذلالی گمراه کردن مردم، این حق الناس. اما که حق الناس زمانی که بخواد کسی گمراهش کنه، هدایتش کنی. ارشاد جاهل واجبه، هدایتشون از بهترین عباداته. وقتی که پیامبر امیرالمومنین اسلام میفرستاد یمن، بهش فرمود که اگر یک نفر به وسیله تو هدایت بشه، از آنچه که خورشید بهش میتابه برای ارزشش بیشتره، از آنچه که در دنیاست ارزش برای تو بیشتره. اگر یک نفر فقط توسط تو وسیله تو هدایت بشه، هدایت کردن که گمراه کردن نیست. بله گمراه کردن حق و ناس میاره، اما هدایت کردن شما با گردن اون کسی که هدایتش کردی حق پیدا میکنی، یعنی اون کسی که حق رو به دیگران رسونده و اونها حق رو پذیرفتن، اینجا کی حق پیدا میکنه؟
اون کسی که هدایت کردی،
مرشد، معلم، هادی، اون حق پیدا میکنه، نه کسی که هدایت شده. اون بدهکار میشه، اون بدهکار میشه به کسی که ارشادش کرده. و چون شما اونها رو به حق دعوت میکنید، پس شما به گردن اونها حق پیدا میکنید، نه اینکه اونها به گردن شما حق پیدا کنند.
بسیاری خیلی ممنون جای محمدی. چند لحظه استراحت بفرمایید، دوستان عزیز ما هم حسایی رو ببینن، برخواهیم گشت.
نزه حالا ز خود عالم زر نظر انداختن دهل نظر، بین خوبان دو عالم یک سر، همه گفته به دوران دیگر، نیز شخصی ز علی بالاتر، علی بشر کیف بشر، علی بشر کیف بشر، صاحب لوح و قلم کیست علی، سر دم تیغ دو دم کیست علی، صاحب لوح و قلم کیست علی، سر دم تیغ دو دم کیست علی، عرب و عشق عجم کیست علی، حج و حاجی و حرم کیست علی، از کرامات علی فیض ببر، بشر کیف بشر، ها علی بشر کیف بشر، ای علی ذکر و دعا بود نبود، کعبه اصلا سر پا بود نبود، دین و توحید کجا بود نبود، و صدا
خدا رو شاکریم که شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم و ممنونیم از خداوند که ولایت امیرالمومنین رو در دل ما قرار داده و ما رو جزو کسانی که محب امیرالمومنین هستیم قرار داده. خدا رو شکر بابت این نعمت. خب حجای محمدی سوال کردن که انسان چرا آفریده شده؟ آیا عالم زر حقیقت داره؟
انسان چرا آفریده شده؟ چون انسان ظرفیتی داره که برای رسیدن به اون ظرفیت و اون کمال حتما باید آفریده میشد. سیمونه که بگیم که جواد چرا جود میکنه؟ جواد بودنش مقتضای چیه؟ جود کنه. و انسان ظرفیتی داره که دریافت جودش از همه بیشتره. حیوانات چرا آفریده شدن؟ چون اون ظرفیت رو داشتن که بخوان جزء رو دریافت کنن. زمین آسمان چرا همینطور؟ انسان چرا؟ چون انسان ظرفیت دریافت جزءش از هم بیشتر بود و خدا جواده. که ببین خدا چرا آفرید؟ مثل میمونه که این باران چرا بارید؟ معلم چرا درس داد؟ حیاز چرا فیض داشت؟ جواد چرا جود داشت؟ خب تجلی جواد بودن میشه جود. پس انسان چون این ظرفیت رو داشت باید دریافت فیض میکرد و خدا این فیض رو بهش داد. ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، لذت هستی نمودی نیست را. حالا نکته بعد این که اگر سوال اینه که خدا ما رو برای چی خلق کرده؟ برای اینکه به اون کمال نهایی انسانیت که هیچ مخلوقی به اون کمال نمیتونه برسه برسیم و اون بهشت قرب الهی است، در جوار قرب الهی وارد شدن به مقام عند الله، خلیفت الله، لقاء الله و الالله، عبودیت که باطنش ربوبیته، به اونجا رسیدن. ممکن سوال بشه خب از چرا ما باید به اونجا برسیم؟ از عبادت، با عبادت پله پله میریم بالا، با امتحانهایی که خود به خود برگزار میشه، با معرفت، هرچه معرفت ما بیشتر بشه، این معرفت چراغیست که راه رو روشن میکنه که ما به سمت مقصد پیش بریم. رحمت خدا رو جلب کردن، رحمت خدا ما رو گام به گام جلو میبره. پس چرا خلق شدیم؟ که به اون مقام شایسته انسانی که بهش کمال نهایی میگن که همون قرب الالله باشه و مقام خلافت اللهی باشه، مقام انسانیت، انسان کامل باشه، اونجا برسیم. کی محقق میشه؟ عالم دیگر، در بهشت. در بهشت انسان به اون مقصد میرسه. سوال دومشون راجع به
عالم زر، آیا عالم زر حقیقت دارد؟
بله، عالم زر حقیقت داره، هم تو قرآن اومده، هم ده ها، بلکه بیشتر از ده ها روایت ما داریم. آیه 172 و 173 سوره اعراف رو بخونید. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. عالمی که خداوند از انسان ها پیمان گرفته، میثاق گرفته، الست بربکم، به اون عالم بیان عالم زر، عالم الست عهد، الست هم بهش میگن، عالم میثاق هم بهش میگن، اسامی دیگه هم داره. اون عالم وجود داره، تو فطرت ما هم هست، تو ذات ما هم این تعهد هست. در آیه دیگه قرآن هم داریم، آیه سوره مبارکه یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و انا بدونی هذا صراط مستقیم. این تعهد تو عالم زر بوده. یا آیه 30 سوره روم، فاقم مشکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس. این همین آیه، آیه 30 سوره روم، آیه 30 سوره 30 بر همین مطلب دلالت داره. پس عالم زر هست. بله، روایت هم که در این زمین خیلی زیاد هست، از امام صادق سوال کردن که در عالم زر اون انسان ها خدا رو دیدند و ربوبیت خدا رو قبول کردن. فرمود بله، نعم، فلولا ذالک لم ادر من خالقه و من رازقه. اگر اون عالم زر نبود در دنیا هیچ کس نمیدونست خالقش کیه و رازقش کیه. در حالی که انسان ها همه میدونن، متو بعضی ها آشکار میکنن، بعضی ها آشکار نمیکنن. این دونستن بخاطر همون عالم زر هست که اونجا انسان خدا رو دید با چشم ملکوتی و الان هم یادشه که تو فطرتش هست که چین عالمی رو، چین نشعه رو پشت سر گذاشته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. یه سوالی پرسیدن خیلی کلی که می‌خوام راجع بهش صحبت بشه، فکر کنم یه 20 جلسه لازمه، ولی خب من چون سوال پرسیدن خدمتتون عرض می‌کنم، هر جو صلاح می‌تونید. گفتن که راجع به بهشت و جهنم بیشتر توضیح بدید.
عرض کنم که سه تا سوال اینجا می‌تونیم مطرح بکنیم. من این کارو شما یه کاری انجام بدید و همراهی کنید با ما. یک سوال اینه که عوامل و علل بهشتی شدن و جهنمی شدن چیه؟ این از قرآن میتونید پیدا کنید. بعضی کتاب ها مثل میزان الحکمه یا خود بهار مثلا همه آیاتی که درباره بهشت و جهنم هست همه رو یکسره جمع کرده. شما از اونها میتونید علل و عواملی که باعث میشه انسان بهشتی بشه یا علل و عواملی که باعث میشه انسان جهنمی بشه، به همین سادگی عرض کردم. این یک مطلب. مطلب دوم این که در بهشت چه نعمت‌های مادی وجود داره و چه نعمت‌های معنوی، و سوم این که در جهنم چه کیفرها و عذابهای مادی و جسمانی وجود داره، چه کیفرها و عذابهای معنوی. این سه تا سوال وقتی کلن شما با بهشت جهنم کلن آشنا شدید، همشم از قرآن به وضوح شما خواهید دید. مثلا فرض کنید نعمت‌های مادی بهشت مثل خوراک بهشتیان، نوشیدنی هاشون، لباس هاشون، همسرانشون، جاشون، قصرشون، نمیدونم مبلاشون، هرچ از این قبیل فراوان تو قرآن فراوان. همین سوره باقره رو شما بخونید، سوره الرحمن رو بخونید، سوره دهر انسان رو بخونید، فراوان از این چیزا هست. از اون طرف عذابهای مثلا که ثوابهای روحانی و معنوی مثل رضوان الله، مثل دوستان بهشتی، مثل اون نظر رحمت خدا به انسان و دعوتی خدا برای انسان، چیزی از این قبیل، این هم فراوان هست. نسبت به جهنم همینطور، لباس های جهنمی ها، سوختنشون، خوراکشون، نوشیدنی هاشون، یعنی غذاشون، نوشیدنی هاشون، و کسانی که قرین اونها هستن که با هم توی یک قل زنجیر هستن، که شیاطین و نمیدونم انسان های بد و هم اینا هم جنبه مادی هاش فراوان هست، هم جنبه معنویش. مثلا فرض کنید که خدا به اهل جهنم نگاه رحمت نمیکنه، محرومن از رضوان الله، محرومن از دوستی و رفاقت با اولیاء خدا. اونجا جز بد و بیرا با هم گفتن، به تقصیر هم انداختن، نمیدونم با هم بد بودن، ادبیاتشون همیشهشون بده. اینجوری میشه انسان با بهشت و جهنم تا حدی آشنا بشه. اون مجموعه پنج جلدی ما که جلد چهارمش بحث معاده، ما به هر سه سوال از منظر قرآن جواب دادیم، هم چه چیزهایی باعث میشه انسان بهشتی بشه، چه چیزهایی باعث میشه انسان جهنمی بشه، هم نعمتهای مادی بهشت، نعمتهای معنوی بهشت، عذابهای جسمانی جهنم و عذابهای معنوی جهنم. اینها رو ما اونجا فهرست کردیم در حدی که حالا اون کتاب اجازه میداده، همه از قرآن استفاده کردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. آقای زارع از تهران، سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
وقت شما هم بخیر.
استاد بزرگوار، سوال من اینه که بعضی صحنه ها توی زندگی آدم تکراریه، یعنی ما احساس میکنیم مثلا قبلا یه مکانی بودیم یا توی یه خونه زندگی میکردیم، یا این صحنه های تکراری توی زندگی برامون پیش میاد. میخوام بدونم اینا از کجاست؟ اینا اون چیزی بوده که توی تقدیر ما هست یا توی ضمیر ما وجود داره، یا از کجا این شکل میگیره که ما احساس میکنیم اون صحنه ها رو قبلا دیدیم و تکراریه؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، خدا نگه داشت. آقای محمدی خیلی عذر میخوام از شما، احتمالاً دوستان تماس دیگه دارید. آقای جمالی از بندرعباس، سلام علیکم. آقای جمالی قطع شد تماسشون، بفهمیش عذر.
چند صورت اینجا ممکنه. یکی این که ممکن انسان در دوران کودکیش برای شیرخوارگی، برای مثلا 6 ماهگیش جای رفته باشه، دیده باشه، و این تو ذهن، تو ضمیر ناخودآگاهش بایگانی شده. الان که دوباره میبینه تذکار میشه، یادآوری میشه و میبینه این براش تازگی نداره، قبلا دیده، برای راست هم هست، دیده قبلا. یا این که ممکنه که مشابهش رو دیده باشه، باز در هم دوران کودکی مشابه اینو جای دیگه دیده، اون اتاق مشابهی داشته، یا اون مکان، اون باغ مشابه داشت، اون مشابه تو ذهنش بایگانی شده. الان که دوباره اونو میبینه باز تذکار میشه، باز از خودم که یادآوری میشه. مطلب است اون که در خواب ممکن انسان دیده باشه. خب دیدیم ما خیلی از خوابها فراموشمون میشه، وقتی بیدار میشیم یادمون نمیاد چه خوابهایی دیدیم همون ساعت که بیدار میشه انسان. یعنی که در کودکی خواب دیده، در مثلا 2 ماهگیش خواب دیده، در عالم رویا رفته اونجا، واقعا رفته اون صحنه رو دیده، کاملا هم دیده. اون مشاهداتش تو ضمیر ناخودآگاهش بایگانی شده، الان که دوباره میبینه اینها هماهنگی میشه و میگه بله اینا تو هست دیگه. اون مثل اون آرشیو عکاسی که وقتی شما عکس شما رو میبینه میره میگرد تو آرشیوش رو میاره بیرون میگه بله این همون عکسه. اینم یک وجهه که اینم زیاد اتفاق میفته که انسان در عالم رویا دیده و حالا دوباره یادش میاد. مطلب دیگر این که ارواح برخلاف ابدان، اونها میتونن فراتر از زمان برن، اصلا زمان من نیستن، میتونن به 100 سال آینده رو ببینه، فراتر از مکان برن بدون اینکه وقت بخواد، میتونه بره مثلا فرض کن 1000 کیلومتر طرفتر رو ببینه کاملا و آشنا بشه. چنان که در عالم ارواح اینا با هم ملاقات هایی دارن، روایتی دارن تحت عنوان این که ان الارواح جنود مجنده، اونجا به صف کشیده هستن، اونایی که با هم ملاقات میکنن اگر با هم دعواشون بشه، وقت تو زمینم نگاه میکنیم بگید از این آدم بدش میاد، با اینکه هیچ سابقه هم نداره، اولین بار میبینش یعنی ازش بدش میاد، یا از این آدم خوشش میاد در حالی که برای اولین بار میبینش. اونا در عالم بالا در عالم ارواح با همچین استکاکی رو داشتن، حالا اینجا که میبینه اون بازآفرینی میشه و یادآوری میشه. اینم یک وجه. ممکنه وجوه دیگری هم باشه که این مطلب ایجاد میشه. گاهی ممکن انسان مثلا در حالت کما یا بیهوشی یا راه های دیگه براش اتفاق افتاده دیگه، در اون حال خیلی از این صحنه ها رو دیده باشه، نه در عالم رویا، در حال کما مثلا پرسشی از این قبیل. اون چی که مسلمه که باید تذکر بدیم و مهم اینه که این مشاهدات و این امور باعث نمیشه که ما خیال کنیم که انسان یک زمانی در دنیا زندگی میکرده، مثلا فرض کنیم که 2000 سال پیش نفس انسان در قالب یک انسان دیگری مثلا تو دنیا آمده زندگی کرده، بعد که مرده اون نفس از اون قالب به قالب‌های دیگه هم تا حالا بعد از 2000 سال به این، نه اینجوری نیست، این تناسخه. تناسخ هم عقلا غلط و باطله، هم نقلن قرآن و روایات و اینها تناسخ رو باطل میدونن. عقل هم قبول نمیکنه که بخواد یک نفس دو تا نفس بشه. امام رضا علیه السلام فرمودن من غالب تناسخ فهو کافرون بالله العظیم، هر کس غالب تناسخ بشه و خدای عظیم و خدای بزرگ کافر شده، چون معاد این کار میکنه، رسالت پیامبر این کار میکنه. و این غلطی که بعضی خواستن که از این مسئله تناسخ رو ثابت کنن، نه، این وجوه دیگه ای داره. حالا من 3-4 تاش رو عرض کردم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای جمالی از بندر عباس سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با عرض سلام و ادب خدمت استادان بزرگوار، عذر میخوام یه سوال داشتم در رابطه با شبکه‌های وهابیت که خیلی تبلیغ میکنن در رابطه با اینکه هر کس غیر از خدا رو بخواند مشرک است. مگر نه در اذان نماز از زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کلمه حی علی الصلاه، حی علی الفلاح خطاب به مردم نیست؟ اینکه چرا اینا میگن که هر کس غیر از خدا را بخواند مشرک؟ پس این دو جمله هم که تو اذان نماز یا حتی تو اقامه اومده باید شرک محسوب بشه. اگر در این رابطه توضیح بفرمایید خیلی ممنون میشم. قربان شما، شب شما بخیر. خیلی ممنونه از شبکه خوبتون و برنامه‌های بسیار مفید و مؤثر شما. زنده باشید، سلامت باشید، متشکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای جمالی. وقت شما هم بخیر و خدا نگهدارید.
بله، همونطور که شما فرمودید این حرف حرف منطقی و معقول نیست. آیا این وهابی‌ها بچه خودشون نمی‌خونن؟ کارش دارن. نمی‌گن یا فلان یا حرف خطاب چی دیگه، مناده در عربی هست، مثلا اسم برشون پرس کن که یا فهده، یا فهد تعال مثلا، خب میخوننش دیگه، شرکه. دو، اینها دعا نمی کنن، در دعا شاید بیم که اصلا خدا رو میخونن، غیر خدا رو نمیخونن. یک مطلب. مطلب دوم این که عرض کنم که اگر ما بخوایم در کنار خدا کسی رو بخوانیم، حق با اونهاست. دعا یا عبادت کردن، کسی بخواد در عرض خداوند متعال یک معبودی، یک معلوهی، یک مؤثری، یک خالقی، یک رازقی، یک فاعلی در نظر بگیره، بله شرک. اما در طول خدا چی؟ شما که به پزشک مراجعه میکنید، آیا این شرک نیست؟ چرا نمیگید که خدا تو خود منو شفا بده؟ از ابراهیم تو قرآن داریم که اذا مرض تو
فاویشفی.
خب شما میگید خدایا یا شافی اشفیلی، ای کسی که شافی هست چرا به پزشک مراجعه میکنید؟ چرا به بنا مراجعه میکنید؟ چرا به مهندس مراجعه میکنید؟ چرا به سایر کارشناسا مراجعه میکنید؟ کسی بخواد تو این عالم زندگی بکنه و این وسیله رو نبینه، یا عقلش از دست داده، یا داره از کنم که غرض ورزانه داره حق رو نمیبینه. آنچه که شرک اینه که ما در کنار خدا برای دیگری تأثیر استقلالی قائل باشیم، بگیم که من میتونم از خدا حاجت بخوام، میتونم از پیغمبر حاجت بخوام، اگه خدا هم نداد من از پیغمبر میگیرم. این اگه باشه برای خود شرکه. اما اگه خود خدا به ما دستور داده که وقتی شما میخواد خدا رو بخوانید واسطه بیارید، توسل بجوید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، که زنگ ایمان آوردید تقوا داشته باشید، وقتی هم میخواد چیز از خدا چیز بخواد با وسیله بیاید. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم. اینا که گناه کردن، اگر استغفار کنن، از خدا بخوان و پیامبر واسطه قرار بدن که پیامبر از طرف اون استغفار کنه، خدا را تواب و رحیم خواهند یافت. فرزندان یعقوب خطا کردن، گناه کردن، برادرشون اذیت کردن، میان پیش پدرشون میگن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. پدرشون هم که پیامبره بهشون نمیگه که چرا شما مشرک شدید، چرا شما خودتون از خدا نمیخواید، چرا منو میخوانید، چرا به من میگید یا ابانا استغفر، چرا به من میگید، از خدا بخواید. خب میگه سوف استغفر لكم ربی، به زودی من استغفار میکنم از طرف شما و خدا به من مهربانه. خواهی ما با آن قرآن قبول داریم، اینا چی میگیم؟ اگر واسطه قرار دادن و توسل جستن شرکه، خب هر توسلی شرکه. چطور شما میگید که در زمان حیات پیامبر ما اگر پیامبر رو خواندیم شرک نیست، بعد از رحلت پیامبر میشه شرک؟ اگر زمان حیاتش پیامبر خداست که بگیم که در زمان حیات پیامبر عیب نداره، شما پیامبر رو بخوانید اشکال نداره، بعد از رحلت پیامبر یعنی چه؟ گزاره عقلی که استثناء برنمی داره. شما اگه خدا رو با اسماء و صفاتش بخوانید اشکال نداره، خب اسم موصوف نیست که، اسم با مسما فرق میکنه. شما میتونید خدا رو با میتونید به نماز متوسل بشید، به زکات متوسل بشید، نماز خداست. اگر خواندن غیر خدا شرکه، نماز و هم خواندنش چی میشه؟
شرک
میشه. نه اینها نمیفهمند دیگه، وقتی کسی که عرض کنم که عقلش از دست داده، یا اینکه کسی که اون تعصب عقلش رو کنترل کرده، عقلش رو زائل کرده، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. وقتی غرض و عصبیت تعصب آمد، این انسان حقایق بدیهی رو هم نمیبینه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. برخی از دوستان خواستن که نام کتاب حضرت عالی رو دوباره بگیم. عرض میکنم درسخواهی از عقاید اسلامی در 5 جلد هست، دوستان میتونن تهیه کنن و استفاده کامل رو ببرن. از چاپ مشعر؟
نه، زمزم هدایت.
زمزم هدایت، از چاپ زمزم هدایت تو اینترنت راحت میتونید پیداش کنید. پی دی افش نیست در اینترنت، ولی میتونید کتاب رو سرچ کنید، از ناشرش تهیه بفرمایید. خب از بندر عباس باز تلفن داریم. آقای خضری سلام علیکم. آقای خضری، آقای خضری سلام علیکم.
بله سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم.
عباس خضری از گناوه، شهرستان استان بوشهر.
بله
شهر گناوه استان بوشهر.
آقای خضری از بوشهر هستم.
بله دبیر بازنشسته فیزیکم هستم.
بفرمایید.
از کنم خدمت حاجی آقا، اولا خسته نباشید، شب بخیر. از این شبکه واقعا که روشنگری میکنه واقعا خیلی ممنونیم. ما دو تا سوال داشتم، یکی در رابطه با روز قیامت، میگه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، دیگه توضیحش نمیدونم، ترجمهشو خودتون بلدین. و یکی در سوره دهره، واشرقت الارض بنور ربها، این سوره زمره که میگه اونجا به وسیله نور خدا روشن میشه. یا سوره الحدید آیه 12، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم، این در رابطه روز قیامت که ببینم نور خورشید وقتی نیست نورشون میگه از اینجایه. اینو خواستیم یه مقدار توضیح بیشتر بده آقای شاهروزی که ما بیشتر بفهمیم. بعد در مورد آسمان، آسمان ما میگه سوره نبأ میگه وفتحت السماء فكانت ابوابا، یعنی آسمون اینجا گشوده میشه به صورت درها. ما خود نگاه میکنیم تو آیات، تو قرآن آیات زیادی داریم، میگه چی؟ میگه که وانشقت الارض و السماء، مثلا میگه آسمان شکافته میشود، آسمان برداشته میشود، و تمور، یا مثلا اینجوری بچطوری اگه آسمان برداشته میشه چی میشه، چجوری اونجا میگه آسمان درهاش باز میشه. جالب اینجاست که خداوند هر چیز را به حالت اولیه برمیگردونه. شما اگر نگاه کنید در سوره فصلت میگه ابتدا ثم استوى الى السماء وهي دخان، یعنی آسمون اول به سعی بود. از زمین شناسی مو علم زمین شناسی هم مقداری دارم، نظریه زمین شناسان میگن ابتدا به صورت توده گاز بود، بعد ابر تشکیل شد، بعد از هم جدا شد و کرات تشکیل شد. خداوند هم اینجا میگه چی؟ در سوره انبیا میگه اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتبا ففتقناهما، یعنی اینا به هم چسبیده بودن بعد ما جداشون کردیم. حالا یه ده میگه جدا کردن به خاطر که باران بباره رو زمین، زمین خیس بشه، اینا ایچیا ما اینا هم چسبیده بودن خلاصه، بعد اینا از هم جدا شدن به صورت دود بود. با روز قیامت هم در سوره دخان میگه فرتقب یوم یأتی السماء بدخان مبین، دوباره هم حالت دودی پیدا میکنه.
آقای خضری
بله
عذرخواهی میکنم چون تلفن ها
زیر همین بسه دیگه تمام شد.
بله دست شما درد.
خیلی ممنون، متشکرم. ما
خیلی
دیگه
ممنون.
خط میکنم از تلویزیون میشنفم. دست
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. آقای نصیری از بندرعباس سلام علیکم. آقای نصیری سلام علیکم. آقای نصیری
سلام
علیکم.
سلام خدمت حاج آقا محمدی، من سوال دارم.
بفرمایید.
ما وقتی میمیریم تو قبر برای ما چه اتفاقاتی میفته؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای آقا پارسای عزیز، خدا نگه دارید. بله خیلی خوب، دو سه تا آیه راجع به بحث قیامت و اینها خوندن، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، بهشت و قیامت و مشرقت الارض و به نور ربها توضیح خواستم.
این آیه که فرمات لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، این در بهشته، در بهشت نه گرما و حرارت خورشیدی که بخواد انسان رو اذیت کنه، نه سرما، زمهریرا یعنی سرمای خیلی سخت، شمس هم مربوط اون حرارت خورشید و گرمای خورشیده. و اشتقت الارض به نور رب به ها، روز قیامت، این دوتا با هم قاطی نشه. روز قیامت مرحله سومه، بهشت مرحله چهارمه. ما بعد از دنیا چهار مرحله رو طی میکنیم، مرگ و برزخ و مرگ قیامت صغراست، برزخ قیامت کبرا که مرحله سوم هست، بهشت. اون لا یرون فیها، فیها اینه تو بهشت. اشتقت الارض به نور ربها، روز قیامت که زمین، البته ما روایت هم داریم که منظور خود امام زمان علیه السلام هست که توی هستی، از جامعه کبیره هم داریم که و اشرقت الارض به نور کن، تو ذات جامعه کبیره داریم که زمین با نور شما نورانی میشه. این تفسیرش نیست، این در واقع باطن قرآن هست. بله، امام زمان علیه السلام نور خداست که بر زمین میتابه، اما اون مال قیامته، اشرقت الارض به نور ربها ها در روز قیامت. ولی اون آیه که لا یران پیا شمس و لا زمهریرا مال مرحله چهارمه که در بهشت باشه. سوال دومتون چی بود؟
آسمان در خوش بالاخره باز میشه یا کلن برداشت؟
آسمان در ادبیات قرآن به دو معنا آمده. یک معنا همین کرات بالا سر ما که هفت طبقه هست، طبقه اولش همین آسمان دنیا بهش میگن، آسمان اولش و اشرقت که و زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب، همین کرات بالا سر ما، همین ستاره‌ای که ما میبینیم، این میشه طبقه اول. شش طبقه دیگه هم آسمان مادی هست. یه معنای آسمان معنی آسمان مادیه که همین کرات و اینا متلاشی میشن. از شمس و کبرت از نجوم کدرت در آستانه قیامت، اینا متلاشی میشن و به هم میریزند و ایشون هم اشاره کردن تو فرمایششون. یک آسمان دیگه در قرآن ما داریم معنای عالم دیگر، عوالم دیگر. این که عرض کنم که درها مفتوحات ابواب، اون ابواب که در سوره مکه نبع اومده که من به ذهنم نرسید، آیش با اینکه کل سوره نبع رو حفظ کردم این آیه به ذهنم نرسید، اون آسمان دومه، معنای آسمان معنوی. در قیامت پرده ها کنار میره، درها باز میشه، غیب و شهود یکی میشه. الان اون آسمان برای ما غیبه، دری به سوی اون آسمان ما نداریم. در قیامت درها باز میشه و غیب و شهود یکی میشه، ما اون آسمان رو هم در قیامت مشاهده میکنیم، منتها حالا کیفیت مشاهدهش چجور هست. پس این دوتا آسمان رو شما، دوتا سما رو با هم براشون فرق بذارید. یک سما همین آسمانی که بالا سر ماست که مادیه، این طبقه اولش، شش طبقه دیگه هم وجود داره. یک آسمان به معنای جایی که فرشتگان زندگی میکنن، عوالم دیگری که عوالم غیبشون میگیم، درهای اون آسمان باز میشه، عالم غیب و شهود چی میشه؟
یکی میشه.
اونی که شما آیاتی خونده از آخر قرآن که یوم تمور السماء مورا یا چیزی از این قبیل، این مال همین آسمانه، همین آسمان مادی.
بسیار خیلی ممنونم. سوال بعدی فکر میکنم مقدار طول بکشه، در قبل چه اتفاقی میفته؟ میخواید تصاویر رو ببینیم برگردیم؟ میخواید توضیح بفرمایید؟
فرق نمیکنه،
هر دو شما بفرمایید،
پاسخ میدیم.
بفرم.
بله، نور جوان بود ظاهرا که
بله آقا پارسا شاید 10-12 سالشون بیشتر.
این که برای شما چه اتفاقی میفته وقتی قبل شدید، میرید توی بهشت بسیار زیبا که من حدیث الان خوندم از امام صادق علیه السلام، قصرهای بسیار باشکوه و زیبا، انواع پرندگان و زیبایی های فراوان، اونجا هم بهترین زندگی ها رو انسان اونجا داره. در واقع با مرگ انسان از این طرف رودخانه که اسمش دنیاست و گرفتاری و سختی و کار و تلاش و نمیدونم درد و رنج و چیزی از این قبیل هست، به اون طرف رودخانه که اسمش برزخه و سراسر خوشی و سرور و شادی است برای مؤمنین و برای کودکان مؤمن که گناهی نکردن، به اونجا منتقل میشه. اونجا دیگه حالا بخوام صحبت کنم درباره اون عالم، شما باید یک کلاسی بذارید همون شهر خودتون، بنده رو هم دعوت کنید تا من بیام اونجا، یک 100 جلسه براتون راجع به عالم برزخ چیه
توضیح
صحبت کنم.
بله، اینکه در قبل چه اتفاقاتی میفته، پس وارد
قبل همون برزخه.
برزخ. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. بفرمایید تصاویر رو ببینید. بفرمایید.
علی غزلی بخوان بشود عیان که امیر روز جزا علی است، که حساب ما که کتاب ما که عذاب ما همه با علی. نشد از غم ضعفا جدا و شهی که در پی هر گدا، برود شبانه و بی صدا ببرد لباس و غذا علی. همه رمز و راز جهان بدان، شده در عبای علی نهان شد اگر کسی یل و پهلوان، به یقین که از دم یاب علی. به صفا و مروه چه حاجتی؟ به صفا قسم که صفا علی.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين علیهم السلام. خدا را شاکریم و ممنون از خدا که مولای ما علی است و در دنیا و آخرت به این افتخار میکنیم. خب از مشهد مقدس تماس داریم. جای محمدی خانم حسینی، سلام علیکم.
سلام علیکم،
شبتون بخیر. شب شما هم بخیر،
خدا حفظتون کنه، عمر با عزتتون، که این برنامه های خوب و خیلی مفید برای ما.
سلامت باشید.
سوالم این بود که سوالی کسای دیگه که مثلا میگفتیم کسی که میمیره براشون خیرات قرآن دعا بهشون میرسه، ازده گفتن نه نمیرسه، چون پیامبر وقتی که انبار خرمایی رو داشتن تقسیم میکردن، یه خرمای پلاسیده ای برداشتن آخر، گفتن اگه خودشون با دست خودشون این انبار خرما، ما بهتر از این انبار خرما بود براشون، پس هیچ فایده ای نداره این که میده. هر که هر کار خیلی خوبی داشته، همونی که خودش انجام داده، بعد اون دیگه هیچی براشون نمیرسه. بعد گفتم که چرا اینا، حتما اینا رو باور دارن. میگن اگه راست میگی، حالا یه سندی یه مدرکی بگو که از کجا اینقدر مطمئنی که اینا قرآن دعا همه چیز میرسه. همین میخواستم که برامون توضیح بدیم. لطف کردیم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. آقا پارسا از شیراز، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
الله الرحمن الرحیم، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهلها و تذل بها النفاق و اهلها و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و قادة الی سبیلک. عرض سلام و درود دارم خدمت استاد معظم جناب آقای محمدی عزیز، همچنین مجری محترم برنامه و همچنین عوامل برنامه شبکه ولایت. حاجه آقا یه سوالی از بحضرتون داشتم در مورد خلقت. معمولا حضرت آدم میگن از 7000 سال پیش خلقت شده و اولین نفر بوده و مبحث زمین خلق شده، ولی بعضی مواقع تو خبرها، تو خبرهای علمی یه مواقع تو عنوان میشه که مثلا یه اشیایی پیدا شده مال 2 میلیارد سال پیش یا مال 2 میلیون سال پیش. میخوام ببینم این جریان خلقت از چی بوده. این جریان خلقت میگن از 7000 سال پیش بوده، حضرت آدم اومده رو زمین و بعدش زمین خلق شده حضرت آدم اولی نفر بوده. این جریان قبل از حضرت آدم میخواستم اینم جریان چه قراره. خب ممنون از برنامه خوبتون. سیاوش پارسا هستم از شیراز.
بسیار علی، متشکرم آقا پارسای عزیز، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. هدیه به اموات میرسه؟
بله خب 100% میرسه. فرمایش پیامبرم نگفت که هیچ فایده نداره و اگه خودش این کارو میکرد بهتر بود. بله داره که نماز که خودش بخونه از هزار رکعت نماز که دیگه هم براش بخونن بهتره، اما هزار رکعت نماز فایده نداره. چرا فایده نداره؟ انقدر روایت داریم راجع به خیرات ما برا دادن برای اموات، حتی داریم که فرزندی در زمان حیات پدر و مادر آق والده نیست، ولی بعد از مرگشون به فکرشون نیست، کاری براشون انجام نمیده، به یادشون نیست و خیرات مبرات نمیده، بعد از مرگش آقا والدین میشه. از امام صادق سوال کردن که این هدایایی که ما میفرستیم به چه شکلی در اختیار اونها قرار میگیره، میرسه به اونها؟ فرمود بله. گفتن به چه شکلی؟ فرمود که اگر شما در یک محفظه خیلی خفقان بار و گرم و که انسان داره خفه میشه گیر کرده باشید، برای که یک روزنه باز بشه، یک نسیم زیبا و روح افزا و ارز کنم که باعث شادی روح وارد بشه، چه حالی پیدا میکنه؟ مثلا خفه میشه از گرما و از اون خفقان، بعد یک دریچه باز میشه و یک نسیم روح افزای از اونجا وارد میشه، یک این حالی اونجا پیدا میکنن. وقتی هدیه بهشون میشه انقدر خوشحال میشن، انقدر خوشحال میشن که هم تو روایات ما داریم، هم اشاراتی در قرآن بهش هست که نک تو ما قدم و اخر، اون اخر همین از پشت سر میره دیگه، هم تو قرآن اشاراتی داریم، هم روایات خیلی زیاده، پس حتما بهشون میرسه. بله ارزش کار خودشون خیلی بیشتره از این که ما از پشت سر براشون بفرستیم. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد زپس تو پیش فرست. این درسته، اما این که بگیم که نمیرسه چرا، حتما میرسه، خیلی هم براشون مهمه، انقدر خوشحال میشن در واقع داریم که میان اشراف پیدا میکنن به خانهشون و با صدای بسیار حزینی که هر کس بشنوه دلش آب میشه برای اونها، میگن که به فکر ما باشید، آنچه ما داشتیم و استفاده نکردیم، بهره نبردیم و در اختیار شما قرار گرفته، برای ما خیرات بدید، ما نیاز داریم. حاکم خراسان رو در خواب دیدندش، گفت که اون تصفرهایی که پیش حیوانات میریزید رو اونم به نیت ما بریزید، ما به اونم نیاز داریم. وقتی باقیمانده سفر رو که پیش حیوانات میریزن که گفت اون رو هم به نیت ما بریزید، ما به اون هم نیاز داریم. حاکم خراسان که ولی خراسان از این ایران امروز ما بزرگتره، اون خراسان و سانن حاکم هم حاکم مال و جا همه چی بود دیگه، همیشه مال اون بود و ما به تصفرهایش ما هم نیاز داریم. بنابراین هم نیازشون خیلی شدید هست، روایت هم در این زمینه انقدر زیاده که تو هم کتابی که گفتم، کتاب درس‌های از عقاید اسلامی جلد چهارمش، ما این بحثا رو این روایت اونجا نقل کردیم.
بسیار خیلی ممنونم. وجود خلقت قبل از حضرت آدم آیا بوده؟
خلقت من انسان، خب بله، امام باقر اسلام فرمودن که شاید شما خیال میکنید که تنها نسل آدمید که بر روی زمین آفریده شده اید، نه، خداوند قبل از شما 7 عالم و 7 آدم خلق کرده و شما آخرین نسل بشرید که بر روی زمین آفریده شدید که نسل 8 باشه. از مولا امیرون پرسیدن که آیا قبل از این آدم بوده؟ حضرت فرمود بله. دوباره راوی پرسید، فرمود بله. باز پرسید، فرمود 1000 بارم به پرسید میگم بله. از آیات قرآن هم میشه این انسان‌های قبل از اسلام رو استشمام کرد که قبل از این انسان‌هایی بودن. اما اینکه 7000 سال گذشته، نه بیشتر گذشته، چون در تورات داره که از زمان هبوط آدم تا زمان نزول تورات 7000 سال بوده و تورات هم حدود 4000-5000 سال پیش بوده، بنابراین چیزی بین 10-12000 سال قبل آدم به زمین هبوط کرده. اما قبل از این آدم آدم‌هایی بودن، اون آدم‌ها منقرض شدن، بعد خداوند به فرشتگان فرمود که من می‌خوام خلیفه‌ای برای خودم در زمین قرار بدم که اول فرشته باشون تعجب آور بود که خب ما که انسان‌ها رو دیده بودیم، می‌شناختیم که اینا که اهل قتل و کشتار و خونریزی هستند، که فرمود نه، نعلم ولا تعلمون. اون انسانی که دارای روح شریف الهی هست این نسله، اون نسل قبلی این خصوصیت رو نداشتن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای محمدی. دوستان گاهی وقتا پیام‌های محبت آمیزی ارسال میکنن و به دست ما هم میرسه. یکی از بینندگان عزیز در حال دیدن برنامه عکس گرفتن و هم از حضرت عالی تشکر کردن، هم از بنده حقیر. ممنون هستیم از الطاف خوب شما بزرگواران و همین دعای خیر شما هست که انشاءالله ما رو کمک کنه که بتونیم بیشتر خدمت گذاری کنیم و تا جای محمدی که سرور ما هستن و جای خودشون دارن. به هر حال ممنونم از پیام های محبت آمیز شما بزرگواران. سوال کردن که این که پیامبر خدا مقام محمود دارد در قرآن بیان شده تعبیر به شفاعت کردند این مسئله رو. سوالم این هست که با توجه به این که دیگران هم دارای مقام خواهند بود، آیا آنها هم به مقام محمود میرسند؟
این را بفرمایید که اون که من اللیل فتحجت بشی نافلتن لش اصا ان یعرب بکن مقام محمودا، برای نماز شب بلند شو، نافل نماز شب بلند شو بخون که بناس خودت رو مقام محمود مبعوث بکنه. گفتن این مقام یکی از تفسیراش ها، یعنی مقام محمود یعنی مقام پسندیده. یکی از مصادیقش اون مقام شفاعت کبراست، این قید کبرا فراموش نشه. بعد دیگران هم شفاعت دارن، اما شفاعت کبرا خاصه نبی مکرم اسلام هست که فرمود ادخلتو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. این حدیث اهل سنت هم نقل کردن تو منابع تو صحاحشون، فرمود من شفاعتم رو برای امت گناهکارم ذخیره کردم. این شفاعت کبرا خاص پیامبر هست، بقیه هم بله حق شفاعت دارن، حتی شفاعت شدن زیاد هست، حتی زهره سلام الله علیها از همه شیعان شفاعت خواهد کرد و الاخر. پس این که بگیم مقام محمود شفاعت است، میشه گفت از باب جری و تطبیق یا حداقل یکی از مصادیق اون مقام محمود شفاعت، متو شفاعت کبرا، شفاعتی که خاص نبی مکرم اسلام.
بسیار. آقای آقارضا رنجبر از البرز سوال کردن که لطفاً درباره دعا که خداوند می‌فرماید نمک آشتان را هم از من بخواهید، و از طرفی داریم که میگن تو بندگی از سر مزد نکن، بالاخره توضیح بدید که چه کنیم.
نه اون که میگن که از خونم که تو بندگی به شرط مزد نکن که خواجه خود صفت بنده برای داند. تو همچو گدایان، تو همچو گدایان به شرط تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند. اون اینه که انسان بگه که خب من عرض کنم برای خدا کار میکنم که خدا به من اجر بده، این عبادت که به شرط مزد عبادت کنه. خب اینو گفته شاعر، گفته این کارو نکنید چون خود خدا بلده که چطور جبران کنه. اما اینکه عبادت نکنید، چون دعا خودش عبادت دیگه، بهترین عبادته. دعا کنید به عنوان عبادت اما نه برای مزد. دعا یعنی شنید که از خدا چیز بخواد، حالا حاجت رو داد چه بهتر، نداد عبادت کرده. پس منافاتی با اون جلده اون روایت چیزی نیست. بله ما اینو داریم که عبادت کنندگان در روایت ما به سه گروه تقسیم شدن. آقا امیر الانسان میفرماید که به خدا عرض میکنه که ما عبد تو که خوفم من نارک ولا تمام فی جنتک بل وجد تو که اهلا فعبد تو. یه خدا من تو رو به خاطر بهشتت عبادت نمی کنم، از ترس جهنمت هم عبادت نمی کنم، چون تو رو شایسته عبادت دیدم عبادت میکنم. امام حسین علیه السلام هم فرمودن که عبادت کنندگان سه دسته میشن. یک دست خدا به طمع بهشت عبادت میکنن، این عبادت بازرگانان و تجاره. یه دست ترس جهنم خدا رو عبادت میکنن، این عبادت بردگان و از کنم که اسیران هست و بندگان و بردگان هست. یه عده خدا رو دوست دارن به عبادت میکنن، این عبادت احرار آزادگان هست. اینا رو داریم. اما حالا یک کسی اومد و خدا رو به خاطر بهشت عبادت کرد، عبادتش باطل خیر، از ترس جهنم نماز خون، نمازش باطل نخیر، نمازش درسته، خدا هم او رو از جهنم نجات میده، به بهشت هم میبردش. پس اون شعر رو اگر قبول کنیم، معناش اینه که شما اون درجات پایین نیت رو کنار بذارید، عبادت بندگان رو نداشته باشید، عبادت بازرگان رو نداشته باشید، عبادت احرار رو داشته باشید، آزاده باشید، خود خدا بلده به شما چطور. به این معناست.
بسیار خیلی ممنونم. آقای منتظری از کرمانشاه، سلام علیکم.
شما بخیر.
آقای منتظری سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر, بخیر باشه. بفرمید، خواهش میکنم.
من سوالی داشتم در مورد شیعیان.
بله.
الان گفتن که از شیعیان شفاعت میشه. خواستم ببینم این شیعیان عموم ما خودمون داشت، اگر بپرسن ما ایرانی هم دیم شیعه هست، آیا این لقبی که ما به خودمان دیدیم درسته یا نه؟ اینو میخواستم سوال کنم. واقعا ما همجور که ادعا میکنیم شیعه هستیم، اونجا هم شیعه ما رو میشناسن یا نه؟
بسیار.
عموم ما نعرض میکنم.
بله، متشکرم از شما.
خدا
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. شیعه کیست؟
شیعه دو تا معنا داره. شیعه به این معنا یه شیعه مصطلح هست. بله، شما شیعه هستید، همه کسانی که چهارده معصوم رو قبول دارن و همه کسانی که بعد از پیامبر معتقدن که پیامبر 10 تا 12 تا خلیفه داره، که اولش اون امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و آخرش نه حضرت حجت سلام الله علیه، اینا میگن شیعه. شیعه امامیه، شیعه 12 امامی. بله، اینا همه شیعه هستن. این معنای شیعه معنای مصطلحش. اما شیعه خاص به معنی حقیقیش، به معنی لغویش، نه اصطلاحیش، یعنی کسی که پا میذاره جای پای امام، به این معنی نخیر. در ایران رفتن خدمت امام رضا علیه السلام، سم پشت در گفتن که به امام عرض کنید که عده از شیعیان علی ابن ابی طالب اومدن دیدن شما. آقا فرمود راشون ندید. فردا شب اومدن 60 روز اومدن و راشون ندادن. بعد پیغام دادن به امام رضا که ما دیگه روی برگشت به وطن رو نداریم. میگن شما چی جنایتی کردید که امام رضا شما رو راه نداشون از اونجا اومدن فقط برای همین کار. ولی دست کم میدونستیم که ما چه جرمی کردیم، چه گناهی داشتیم که ما رو با اونجوری برخورد کرد. هدف هم بود بیان تو. وقتی اومدن گفتن که آقا جان ما چه کار کرده بودیم که اینجوری با ما برخورد شد، گفت حضرت فرمود شما دروغ بزرگی گفتید. دروغ بزرگی گفتید. شما گفتید ما شیعه علی ابن ابی طالبیم. شیعه علی ابن ابی طالب حسن است، حسین است، سلمان است، ابوذر است. چی به این معنا باشه؟ خیلی از ماها شیعه حساب
نمیشیم.
چون پا نمیذاریم جای پای امیرالمومنین و فرزندانش. ما راهمون از راه اونها جداست. یا آقای خانمش فرستاد پیش از زهرا سلام الله علیها، کسان سهرا بپرس که من شیعه شما هستم یا نیستم. حضرت همون شیعه ما فاطمه زهرا سلام الله علیها جواب ناد که هستی یا نیستی. همون شیعه ما کسیست که به اوامر و نواهی ما عمل بکنه، به دستورات ما عمل بکنه. اگه عمل میکنه بله شیعه ماست، اگر عمل نمیکنه شیعه ما نیست. خب این خانم خبر برد برای شوهرش، برای شروع کرد به گریه و زاری و جزا و فضلش. پس ما بدون تو جهنم جاودانه بمونیم تو جهنم، ما که بعضی از دستوراشون عمل نمیکنیم، پس ما شیعه نیستیم و باید جاودانه تو جهنم بمونیم. این خانم دوباره برگشت خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها که شوهرش اینجوری بی‌تابی میکنه و ناراحته. حضرت هم اشتباه کرده، شیعتنا من خیار اهل الجنه، اونها گلهای سرسبد بهشتن، برگزیدگان بهشتن، بهترین های بهشتن. تو این دعای نوده هم میخونیم تیه و شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن بجوه هم حولی فی الجنه و هم جیرانی، بر صندلی های از نور نشستن، چهره ها مثل خورشید میدرخشد، اطراف پیامبر و از همسایگان پیامبر حساب میشن. در روایت داریم که منزل شیعیان در بهشت برای اهل بهشت همچون ستارگان آسمان میدرخشد و دور از دسترسشون هست. خب به این معنا شیعه کسی است که هم این باوری که گفتیم رو داشته باشه، هم در عمل هم التزام عملی داشته باشه. اگه نداشته باشه، التزام عملی نداشته باشه، میشه مؤمن فاسق و میشه محب اهل بیت. بله، تو همین حدیث هست، حضرت سلام الله علیه داره که فرمود که شیعه ما اینها هستن، اما هر کس ما رو دوست داشته باشه یا دوستان ما رو دوست داشته باشه یا دشمن دشمنان ما باشه، اگر هم مرتکب گناه شده باشه، تو همین دنیا با بلاهایی که برش نازل میشه، بیماری، فقر و شیرین ها، پاک میشه، اهل بهشت خواهد بود. نشه اون سکرات موت و نشه برزخ، ممکن آخرش بعد از قیامت بره جهنم. فرمایش از زهرا اینه که در طبقات بالای جهنم میمونه تا ما بریم ازش شفاعت کنیم و نجاتش بدیم، از جهنم نجاتش بدیم، سرانجام اهل نجات خواهد بود. پس شیعه به معنای لغویش، شیعه یعنی کسی مشاهدت میکنی پا میزه جای پای جلوی، خب این خیلی کم داریم. اون معنای استدلالش بله، همه ماها جز شیعیان حساب میشه.
بسیار بله. یه 3 دقیقه وقت داریم، من سریع پیامکی رو بخونم. آقای میلانی از تبریز گفتن که آیا پیامبر خدا قبل از بعثتشون میدونستن که پیامبر هستن؟
ما معتقدیم پیامبر از همون دوران کودکیش نبی بود، در 40 سالگی به رسالت مبعوث شد. پیامبر که قبل از بعثت نماز میخوند، نماز از کجا آورده بود؟ از کی گرفته بود؟ به آیین حضرت عیسی هم میشد که نه، اونا که افرار نداشتن. با این حضرت ابراهیم که نه، اونم که همون شرک و بت پرستی که بت ها انجام میدادن، ادعاشون چی بود؟ آیین ابراهیم اینه دیگه. این که پیامبر قبل از پیامبریش، قبل از رسالتش، تو غار حرا مثلا 3 ماه رجب و شعبان و رمضان رو اونجا معتکف میشد، عبادت میکرد و با خدا راز و نیاز داشت، خب این به چه این عمل میکرد؟ و نزدیک های بعثتش که دیگه با صراحت از جلو هر درختی، هر جا که رد میشد، اون درخت اون چیزها با صدای خیلی رسا بهش میگفتن السلام علیک یا رسول الله، به عنوان رسول خدا سلام میکردن بهش. ما معتقدیم پیامبر قبل از بعثتش هم به آیین اسلام عمل میکرد و آیینش اسلام بود. بله، بعد از بعثت تغییراتی حاصل شد. نمازی که قبل از بعثت میخوند، خب حمد و سوره توش نبود. بعدا که قرآن نازل شد، حمد و سوره جز اشی شد نماز. چنانکه بعد از بعثت هم خب خیلی چیزا تغییر کرد. روزی که ما الان میگیریم که اول بعثت اینجوری نبود که. یا نماز در شب معراج به این شکل تشریع شد که الان هست. همینطور تغییراتی در بعضی از احکام به وجود اومده حتی بعد از بعثت. پس این که بعضیا گفتن که حالا پیامبر مثلا با آیین ابراهیم عمل می‌کرد، الله نبی را علیه السلام، یا به آیین عیسی، یا از کنم متأسفانه بعضیا گفتن که حتی با همون مثل بقیه مشرکین که اصلا نفهمیدن چی دارن میگن، همه اینها غلطه. از نظر ما پیامبر، خود امام صادق فرمودن که خداوند بزرگترین فرشتش رو مأمور کرد که همواره همراه پیامبر باشه، اون چی پیامبر باید انجام بده انجام بده. در واقع هم داریم که امام صادق فرمودن که خداوند پیامبرش رو 40 سال تحت نظر مستقیم خودش ادب کرد. پیامبر فرمود ادبنی ربی فاحسن تعذیبی، پروردگارم منو تربیت کرد و خوب تربیت کرد. امام صادق فرمود 40 سال خداوند عرض کنم که مستقیما پیامبر رو تربیت کرد، تعدیب کرد، بعد فرمود که و این نکه لعلا خلق عظیم، تو دیگه دارای اخلاق بزرگی شدید. بعد به مردم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، هرچی پیامبر گفت شما بگیرید و هرچی گفت انجام ندید انجام ندید. پس پیامبر از همون اوان کودکیش بزرگترین فرشته خدا مأمور بود که پیامبر اون چی باید انجام بده انجام بده، و پیامبر هم مطابق دستورات خدا عبادت میکرد، از گناهان پرهیز میکرد، حتی چیزهایی که همه بچه داشتن، مثلا فرض کن همه بچه‌ها راحت سوارشون در می آوردن برای ادرار کردن، اینها پیامبر هرگز کسی در این حال ندیده. یا مثلا حال حلیمه سلیم خواست از این مارهای چیز هست که بگردن، گفت برای چی بیامن؟ گفت برای چی؟ گفت که برای که حفظت. گفت نه نه، من کسی دارم که منو حفظ میکنه، و قبول نکرد که بخواد اون
مهره ها رو. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. ان شاء الله که همیشه سلامت باشید. ممنون. از وجود زیودتون استفاده کنید. ان شاء الله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و البته پر روزی باشید، هم روزی مادی هم روزی معنوی. التماس دعا و خدا نگهدار همیشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
دیدون